صفحه 389. مادر در نامه ها از مبارزات سیاسی پدرش، دیوانگی های نیکولاس و افرادکاری های خواهیم سخن می گفت که مثل یک کشیش می زیست و با چشمانی بیمار عشق این سو و آن سو می رفت. کلارا در یکی از نامه هایش به برانکا توصیه کرده بود برای آنکه سرش گرم شود دوباره به پیکره‌سازی بپردازد. بلانکا این کار را کرد. مقداری گل که در پرسماریاس به کار می‌برد سفارش داد. کارگاهی در پشت آشپزخانه درست کرد و به دو نفر سرخپوست دستور داد برای پختن پیکره‌ها برایش کوره‌ای بسازد. اما ژان دوساتینی انگیزه هنری او را مسخره می‌کرد و می‌گفت اگر می‌خواهد کاری با دست‌هایش انجام دهد بهتر است جوراب پشمی بچگانه ببافد و یا کلوچه پختن را یاد بگیرد. سرانجام از کارش دست کشید، البته نه به خاطر زخم زبان‌های شوهرش، بلکه به این دلیل که ظاهراً رقابت کردن با ظرف‌های سفالی قدیمی سرخپوست‌ها غیر ممکن بود. صفحه 390. ژان کسب و کارش را با همان پشتکاری که قبلاً در مورد چینچیلاها از خود نشان داده بود سر و سامان داد و این دفعه با موفقیت بیشتری توأم بود. غیر از یک کشیش آلمانی که 30 سال تمام برای کندوکاو گذشته اینکاها آن منطقه را زیر پا گذاشته بود، هیچ کس دیگر به آن آثار تاریخی اهمیتی نمی‌داد، زیرا فکر می‌کردند یا بی ارزش است یا کم ارزش. دولت معامله هر نوع اجناس عتیقه سرخپوست‌ها را ممنوع کرده بود و به جناب کشیش یک امتیاز کلی اعطا کرده بود و به وی اجازه داده بود که آنچه را پیدا می کند طبقه بندی کند و آنها را به موزه تحویل دهد. ژان آن آثار را اولین بار در جعبه های شیشه‌ای و گرد گرفته موزه دیده بود. او 2 روز با مرد آلمانی به سر برد و کشیش که پس از این همه سال کسی را یافته بود که به کارش علاقه نشان می داد دانش وسیع خیش حراسی نداشت. به این ترتیب ژان تعیین تاریخ دقیق اشیایی را که از زیر خاک بیرون می آوردن و نیز تفکیک سبک‌ها و آثار مختلف و همچنین تعیین محل گورستان‌ها را در بیابان‌ها با نشانه‌هایی که به چشم مردم معمولی نمی آمد فرا گرفت. سرانجام به این نتیجه رسید که اگرچه این کوزه شکسته ها از شکوه خیره کننده مقبره های مصر بی بهره اند، اما ارزش تاریخی دارند. وقتی که همه اطلاعات لازم را کسب کرد، دسته های از سرخپوستان را تشکیل داد تا هر آنچه را که از نگاه بازدان شناسانه و پرشور و شوق کشیش دور مانده بود از زیر خاک بیرون آورند. صفحه 391. کوزه های سرامیک با شکوه که گذشت زمان آنها را به رنگ سبز درآورده بود پنهانی در بخچه های سرخپوستان و خرجین لاماها وارد خانه ژان می شد و مکان های مخفی که برای پنهان کردن آنها در نظر گرفته شده بود به سرعت پر می شدند. برانکا می دید که آنها را در اتاقها روی هم می چینند و از شکل و شمایل آنها تعجب می کرد. آنها را در دست می گیره و آنها را مثل آدمی که مسحور شده باشد نوازش می کرد و وقتی آنها را لای پوشال و کاغذ می پیچیدند تا به نقاط دوردست و نامعلوم بفرستند غمگین می شد. این کوزه های سرامیک واقعا زیبا بودند. احساس میکرد که دیگر برای مجسمه های او جایی وجود ندارد و مهمترین دلیل بلانکا برای رها کردن کارگاهش همین بود. کار حفاری برای یافتن اشیای سرخپوست ها که بخشی از میراث تاریخی کشور بود در اختفای کامل صورت میگرفت. دسته های مختلف سرخپوستان که مخفیانه از گذرهای پرپیچ و خم مرزها رد می شدن برای ژان دو ساتینی کار می کردن. آنها هیچ مدرکی نداشتند که هویتشان را ثابت کنند. ساکت، سرسخت و نفوذناپذیر بودند. هر وقت بلانکا می پرسید که افرادی که ناگهان سر و کلهشان توی حیات پیدا می شود از کجا می آیند، به او گفته می شد اینها پسر عموهای همان مستخدمی هستند که در سالن غذاخوری از آنها پذیرایی می کند. این حرف درست بود، چون قیافه همه مثل هم بود. آنها مدت زیادی نمی ماندن، اغلب اوقات توی بیابان بودن، با بیلچه‌ای در دست برای کندن شن و تکی برگ کوکا در دهان برای آنکه زنده بمانند. گهگاه بخت یارشان می شد و بقایای نیمه مدفون یک دهکده اینکاها را پیدا می کردن و طوری نمی کشید که خانه پر می شد از اشیایی که از آن محل دزدیده بودند. کاوش، حمل و نقل و فروش این مال و تجاره‌ها چنان با احتیاط صورت می‌گرفت که بلانکا تردید نداشت در پس فعالیت‌های شوهرش یک کار کاملاً غیر قانونی صورت می‌گیرد. صفحه 392. ژان توضیح می‌داد که دولت به این کوزه‌های کثیف و گردنبندهای به درد نخور خیلی اهمیت می‌دهد و برای احتراز از کاغذبازی‌های بی‌پایان که اقتضای کار اداری است ترجیح می‌دهد خودش مستقیم وارد معامله این اشیا شود. او کالاهای خود را در جبه‌هایی که انگ سیب رویشان خورده بود و با همکاری چند بازرس گمرک با کشتی ارسال می‌کرد. هیچ یک از این کارها بلانکا را خیلی نگران نمی‌کرد. تنها چیزی که او را واقعا مشوش می‌کرد مومیایی‌ها بود. بلانکا مردگان را خوب می‌شناخت و از طریق میز سپایه مادرش مدتی از زندگی خود را در تماس با آنها گذرانده بود. او به سایه‌های شفاف مردگان که در راهروهای خانه پدریش سر می‌خوردند و توی گنجه‌ها سر و صدا به پا می‌کردند و به خواب افراد می‌آمدند تا مصیبت‌ها و یا جوایز بخت‌آزمایی را پیشگویی کنند عادت داشت. اما مومیایی‌ها مطلب دیگری بود. آن موجودات چروکیده و پیچیده در پارچه‌های ژنده که نخهایش به غبار تبدیل می‌شد، با سرهای پژمرده و زرد رنگ، دست‌های پرچین و چروک، پلک‌های به هم دوخته با چند تار موی پشت گردنشان و لبخندهای بی‌لب و خوفناک و جاودانه‌شان، بوی کپک زدگی‌شان و آن حالت فلاکتبار جسدهای باستانی روح بلانکا را بیمار کرده بود. البته تعدادشان خیلی کم بود. مدت‌ها می‌گذشت تا سرخپوستان با یکی از آنها سر می‌رسیدند. آنها آرام و بی‌صدا در حالی که ظرف عظیم گلندودی را می‌کشیدند به در خانه می‌آمدند. ژان با دقت در ظرف را در اتاقی که همه درها و پنجره‌هایش بسته بود برمی‌داشت. مبادا که نخستین جریان هوا آن را به غبار تبدیل کند. مومیایی در داخل خمرش مثل جنینی چند پر زده و پیچیده در پلاسفاره و همراه گردنبند نکبتبار دندانها و چند عروسک پارچهی شبیه یک میوه غریب به نظر می رسید. مومیایی ها از تمام اشیایی که از قبرها به دست می آمد بسیار گرانبهاتر بودند، زیرا کلکسیونرهای خصوصی و چند موزه خارجی پول خوبی برای آنها می دادند. صفحه 393. بلانکا نمی دانست چه کسانی مرده ها را جمع می کنند و آنها را در کجا نگهداری می کنند. او تصور نمی کرد که یک جسد مومیایی را بتوان به مثابه بخشی از تزیینات اتاق پذیرایی به کار برد. ولی ژان دو ساتینی به وی می گفت که اگر آنها را در تابوت‌های شیشه‌ای و درست به نمایش بگذارند، برای میلیونرهای اروپایی از آثار هنری هم ارزش بیشتری پیدا می کنند. بردن ارصاد مومیایی به بازار کار ساده‌ای نبود، چه رسد عبور دادن آنها از گمرک. و به همین دلیل گاه پیش می آمد که آنها هفته ها در خانه می ماندند تا نوبت سوار شدنشان در کشتی فرا رسد و عازم سفر خارج شود. بلانکا خوابشان را می دید، دچار اوهام می شد و خیال می کرد که آن مومیایی های ریز نقش حقه باز دوزانه و بانوک پا در راه روها راه می روند. در اتاق خوابش را می بست، سرش را زیر پتو می کرد و گاه ساعتها به همان حال می مان. می لرزی، دعا می خوان و در دل مادرش را صدا می زد. در نامه هایش نیز برای کلارا در این مورد حرف زده بود و مادرش پاسخ داده بود که نه از مرده ها بلکه از زنده ها باید ترسید، زیرا با وجود شهرت بدی که مردگان دارند تا کنون هیچ موردی دیده نشده که مومیایی ها به کسی حمله کرده باشند، برعکس آنها موجوداتی هستند خجول و ترسو. بلانکا که از بندهای مادرش قوت قلبی پیدا کرده بود تصمیم گرفت زاغ سیاه آنها را چوب بزند. در حالی که از لای در نیمه باز اتاق خوابش به بیرون نگاه می کرد، آرام منتظرشان می مان. طولی نکشید که یقین پیدا کرد آنها توی خانه این سو آن سو می روند. پاهای کوچکشان را روی فرش ها می کشند، مثل بچه مدرسه ها در گوشی پچ پچ می کنند و در گروه های دو یا سه نفری همیشه راه خود را به سوی تاریک خانه ژان دو ساتینی می گشایند. صفحه 394. گهگاه فکر می‌کرد که ناله های دوری از جهان دیگری می‌شنود و در این حال وحشت سر و پایش را فرا می‌گرفت. شوهرش را صدا می‌زد اما کسی نمی‌آمد و می‌ترسید به جستجوی او به آن طرف خانه برود. بلانکا با نخستین شعاع‌های آفتاب حالش جا می‌آمد و بر اعصابش مسلط می‌شد. می دانست که نگرانی شبانه‌اش نتیجه که تخیل تبالودی است که از مادرش به ارث برده و این فکر تا شروع تاریکی تسلیش می داد. ولی دوباره دور وحشت از سر گرفته می شد. یک روز با نزدیکتر شدن شب دیگر نتوانست التهابش را که هر دم افزایش می یافت تحمل کند و تصمیم گرفت درباره مومیایی ها با ژان صحبت کند. داشتن شام می‌خوردن وقتی از گردش شبانه مومیایی‌ها، نجواهایشان و فریادهای خفه‌شان با وی سخن گفت، ژان دو ساتینی گویی روی صندلی خشک شد. چنگالش توی هوا متوقف شد و دهانش باز ماند. سرخپوست که با سینی غذا در آستانه ورود به سالن غذاخوری بود، سکندری خورد و جوجه سرخ کرده به زیر صندلی غلتید. ژان همه ی افسون، صلابت و نیروی استدلال خود را به کار انداخت تا بلانکا را متقاعد کند که اینها همه از ناراحتی اعصاب اوست و هیچ کدام از چیزهایی که فکر کرده در واقع اتفاق نیفتاده و همه محصول تخیل لگام گسیخته اوست. بلانکا ظاهراً توضیحاتش را باور کرد، اما شور و حرارت شوهرش در این مورد بدگمانش کرد، زیرا معمولاً ژان به مشکلات وی چندان توجهی نمی کرد. چهره پیش خدمت نیز شک برانگیز بود که با چشمهای ورقلنبیده‌اش سرانجام نگاه آرام و خونسردش را که شبیه بت اینکایی بود از دست داد. بلانکا تصمیم گرفت از راز مومیایی های سرگردان سر در آورد. صفحه 395. آن شب پس از آن که به شوهرش گفت برای اینکه خوب بخوابد می‌خواهد یک قرص خواب بخورد، زودتر از هر شب به اتاقش رفت، اما در عوض قرص یک فنجان بزرگ قهوه ترک خورد و پشت در اتاق جا گرفت و خود را برای ساعت‌ها بی‌خوابی آماده کرد. حوالی نیمه شب بود که صدای نخستین گام‌ها را شنید. اولین هیکل ریز نقشی که از راه رو گذشت، بلانکا در را با نهایت احتیاط گشود و سرش را بیرون برد. این بار یقین داشت که خیال نمی کند، اما به دلیل وزن بچه توی شکمش برای رسیدن به سرسرا یک دقیقه وقت صرف کرد. شب سردی بود و بادی که از جانب بیابان می وزید سقف‌های چوبی کهنه را به قشقش در آورده بود و توی پرده ها افتاده بود و به آنها حالت بادبانهای سیاه روی دریاها را داده بود. از همان کودکی که به افسانه های نانا درباره لولو خورخوره های آشپزخانه گوش می داد، از تاریکی می ترسید، اما اکنون جرأت نکرد چراغها را روشن کند، مبادا مومیایی های کوچک را در جریان گشت و گذار عجیبشان وحشت زده کند. ناگهان فریادی خفه و خشن سکوت شب را درید، انگار صدا از توی تابوت برمی آمد و یا بلانگا چنین خیال کرد. افسون تیره‌ای که مربوط به امور آن سوی غرب بود داشت او را در چنگ می گرفت. از راه رفتن باز ایستاد، قلبش داشت از جا کنده می شد، اما ناله دوم او را به خود آورد و به او نیرو داد تا راهش را به سمت در لابراتوار ژان دو ساتینی ادامه دهد. کوشید آن را باز کند ولی در قفل بود. صورتش را به در چسبان. اینجا بود که به وضوح ناله ها و فریاد های خفه و صدای خنده ها را شنید و دیگر شکی نکرد که دارن با مومیایی ها کاری می کند. بلانکا وقتی فهمید که صداهایی را که شنیده از ناراحتی اصابش نبوده و کار بسیار زشتی در مخفیگاه شوهرش در جریان است، خاطرش آسوده شد و به اتاق خود بازگشت. صفحه 396. روز بعد بلانکا صبر کرد تا ژان دو ساتینی آرایش توأم با وسواسش را تمام کند. صبحانه که بسیار مختصرش را خورد، روزنامه‌اش را صفحه به صفحه خوان و سرانجام برای گردش صبحگاهیش بیرون رفت و بلانکا با حالت متین و پا به ماهش نگذاشت او از تصمیم قطعیش بوی ببرد. وقتی ژان بیرون رفت، سرخپوست پاشنه بلند را صدا زد و برای اولین بار به او فرمان داد و با لحنی تند به او گفت برو شهر و برایم مقداری انبه بخر. مرد سرخپوست با حالت یورتمه که آهنگ معمول راه رفتنش بود آرام به حرکت در آمد و او با سایر مستخدم‌ها تنها ماند. بلانکا از آن آدم عجیب و غریب که تمایلات درباری داشت بیشتر می ترسید تا از بقیه مستخدم‌ها، چون حساب کرده بود که تا بازگشت وی 2 ساعت تمام فرصت دارد، تصمیم گرفت عجله نکند و کار خود را به آرامی انجام دهد. مصمم بود که از راز مومیایی های مخفی سر در آورد. بلانکا با اطمینان از اینکه مومیایی ها در روشنایی روز به او حقه نمی زنند و به امید آن که در تاریخانه باز باشد مستقیم به سوی آن به راه افتاد، اما در مثل همیشه قفل بود. همه کلیدهای دست به کلیدش را امتحان کرد، اما هیچ کدام به قفل نخورد. بعد بزرگترین کارد آشپزخانه را آورد و تیغه آن را از لای در به داخل فرو برد و آنقدر آن را چرخان تا چوب خشک شکاف برداشت و تکه تکه شد. به این ترتیب توانست قفل را از چارچوب در جدا کند و در را بگشاید. دیگر امکان نداشت صدمه‌ای را که به در زده بود پنهان کند و می‌دانست که وقتی شوهرش آن را ببیند ناچار خواهد بود برای این کار توضیحی منطقی بدهد و خود را با این استدلال قانع می‌کرد که کدبانوی خانه حق دارد بفهمد در زیر سقف خانه‌اش چه می‌گذرد. بلانکا به رغم عقل سلیمش که بیش از 20 سال تمام در برابر نیز سپایه و پیشگویی‌های مادرش مقاومت کرده بود، هنگامی که از آستانه تاریخانه می‌گذشت بدنش می‌لرزید. صفحه 397. به دنبال کلید چراغ گشت و آن را روشن کرد. خودش را در اتاق بزرگی یافت با دیوارهای سیاه و پرده‌های تیره ضخیم روی پنجره‌ها که از لای آنها حتی ذره نور خورشید وارد نمی‌شد. کف اتاق را فرش‌های کلفت و تیره پوشانده بود. همه جا پر از چراغ و حباب و پرده‌هایی بود که بلانکا برای اولین بار در مراسم تشییع جنازه پدرو گارسیا پیر دیده بود. که ژان از آنها استفاده می کند. ژان آن موقع طوری شیفته عکس گرفتن از زنده ها و شخص متوفا شده بود که همه را ناراحت کرد و دهخانها قضیه را با لگد کوب کردن صفحه های عکس برداری خاتمه دادند. بلانکا با حیرت به اطراف نگاه می کرد. در وسط صحنه بسیار غریبی ایستاده بود. به جلو رفتن ادامه داد. از کنار جعبه های گشوده که پر بود از لباس های پردار مربوط به دوره های مختلف، کلاهیز های فرفری و کلاهای پرزرق و برق گذشت. در برابر یک زوزنقه طلای رنگ از سقف آویزان بود ایستاد. روی زوزنقه یک عروسک همقد آدم که اندامهایش از مفاصل جدا شده بود آویزان بود. در گوشه یک لاما دید که در پوستش با چیزهای انباشته شده بودند. روی میزها بطری‌هایی بود پر از مایعات کهربای رنگ و کف اتاق پوست حیوانات عجیب پهن شده بود. بلانکا با دهان باز در برابر آنها ایستاده بود. دیوارهای اتاق کار ژان دو ساتینی پر بود از تصویرهای چندش آور الفیو شلفیه که شخصیت پنهان شوهرش را برملا می کرد. صفحه 398. بلانکا دیر متوجه شد و مدتی طول کشید تا آنچه را که دیده بود دریابد، زیرا در این امور تجربه‌ای نداشت. لذت برای او به معنی مرحله قایی و گرانبهای راهی طولانی بود که با پدرو ترسرو طی کرده بود. بلانکا آرام و سرخوش در این جاده ره سپرده بود و گرداگردشان را جنگل، مزارع گندم، رودخانه و آسمان پهناور و سکوت روستا احاطه کرده بود. هیچگاه رنج‌های دوران بلوغ را حس نکرده بود. هنگامی که همکلاسی‌هایش مخفیانه داستان‌های ممنوع درباره خواستگارهای آتشین مزاج و دختران باکره‌ای که آرزو می‌کنند باکره نباشند می‌خواندند، او در سایه درخت‌های آلوی حیات صومعه می‌نشست، چشم‌هایش را می‌بست و با دقت تمام صحنه پاشکوهی را به یاد می‌آورد که پدرو ترسرو در آغوشش می‌کشد، نوازشش می‌کند و می‌بوسدش. و همان نواهای عمیق و هماهنگ را از او بیرون می‌آورد که از گیتارش هرگاه امیال غریزیش تحریک می‌شد آنها را ارضا می‌کرد و هرگز تصور نکرده بود که شهبد صورت‌های دیگری نیز به خود می‌گیرد. این تصویرهای هرزه و نفرت‌آور هزاران بار از مومیایی‌های فتنه‌انگیزی که انتظار دیدنشان را داشت ناراحت کننده تر بود. بلانکا صورت مستخدم‌های خانه را شناخت. گروه کاملی از اینکاها آنجا جمع شده بود. همگی لخت مادرزا، درست به همان شکل که خدا آنها را به این جهان آورده بود و یا با پوشش بسیار ناچیزی به شکل لباس‌های نمایشی. پرتگاه بی انتهای میان رانهای آشپز را دید و لامای انباشته شده را که روی مستخدمی لنگ افتاده بود و تصویر پیش خدمت ساکتی که در سالن غذاخوری به او خدمت میکرد. لخت لخت، بدون مو، با پاهای کوتاه، چهره سنگی بی حالت و آلت رجولیت بسیار بزرگ و اخدهش. صفحه 399. بلانکا مدت یک ثانیه که به نظرش پایان ناپذیر آمد در تردید دست و پا می زد. بعد وحشت سر و پایش را گرفت. توانست به دقت فکر کند. حالا منظور ژان دو ساتینی را درک می کرد که در شب عروسی گفته بود تمایلی به زندگی زناشویی ندارد. حالا زشتیان مرد سرخپوست و تمسخر مهیلانه مستخدم ها کاملا برایش روشن شده بود. احساس کرد که در دالان جهنم زندانی شده است. در این لحظه کودک توی شکمش جنبید و انگار که زنگ خطر به صدا در آمده باشد از جا جست و در حالی که شکمش را می گرفت فریاد زد: دخترم، باید از اینجا بروم. از تاریخانه بیرون دوید. تمام خانه را در شش مرهم زدنی پیمود. به خیابان رسید و در آنجا گرمای سنگین و آفتاب بیرحم نیمروز او را به خود آورد. دریافت که با بچه 9 ماهه‌ای که در شکم دارد با پای پیاده نمی‌تواند زیاد از آنجا دور شود. به اتاق خوابش برگشت، هر چه بود برداشت، مقداری لباس نیز که خود بافته بود از آن گنجه باشکوه برداشت و در بغچه پیچید و راهی ایستگاه شد. برانکا ساعتها روی صندلی چوبی نزدیک خط آهن با یک بغچه لباس در بغل و با چشمهایی پر از وحشت نشست و منتظر آمدن قطار شد و دعا می کرد کاش که کند در بازگشت به خانه و دیدن صدمهی که به در لابراتوارش وارد شده دنبالش نیاید و او را وادار به برگشتن به قلمرو تباه این کاها نکند. دعا می کرد که قطار برای یک دفعه هم که شده به موقع برسد تا او قبل از این موجودی که درونش را در هم می کوبید و به دنده هایش لگد می زد تا ورود خود را به این جهان اعلام کند به خانه پدر و مادرش وارد شود. دعا می کرد تا قدرت تحمل این دو روز سفر را داشته باشد. دعا می کرد که میلش به زندگی کردن از احساس وحشتناک انزوا که داشت او را فلج می کرد نیرومندتر باشد. دندانهایش را به هم می سایید و انتظار می کشید. صفحه 401، فصل 9، آلبای کوچک. آلبا از پا به دنیا آمد که نشانه خوشنوم نیست. مادر بزرگش کلارا پشتش را وارسی کرد و علامت کوچکی به شکل ستاره یافت که مشخصه بچه هایی است که برای خوشبختی واقعی به دنیا می آید. کلارا دو روز پس از تولد کودک گفت از بابت این دختر کوچولو هیچ نگران نباشید. او شاد و خوشبخت خواهد بود. آب و رنگش هم خوب است چون این چیزها ارثی است. تا به این سن رسیده ام نه پوستم روش و کورکی زده و نه چین و چروکی برداشته است. به همین دلیل آنها کوشش نکردند تا بچه را آماده زندگی کنند. زیرا ستارگان از پیش اسباب نعمت و موهبت فراوانی برای او آماده کرده بودند. برج تولدش اسد بود. مادر بزرگ تالهش را دید و سرنوشت او را با جوهر سفید در آلبومی با صفحه های سیاه نوشت. کلارا در این آلبوم اولین تارهای موی سبز رنگ کودک و ناخونهایش را که بلافاصله پس از تولد چیده بود و عکس‌های گوناگون او را چسبان که آدم می‌تواند او را به همان شکلی که بوده ببیند. موجودی بسیار ریز، تقریباً بیمو، چروکیده و رنگ پریده. جز چشمان سیاه و درخشانش نشانه دیگری از ذکاوت بشری نداشت و حتی زمانی که در گهواره بود نیز از خردی باستانی خبر می داد. و درست شبیه چشمهای پدر واقعیش بود. مادرش می خواست نام بچه را کلارا بگذارد، ولی مادر بزرگ به نامهای تکراری عقیده نداشت، زیرا این کار در دفتر خاطراتش که شاهد صادق زندگی بود آشفتگی ایجاد میکرد. برای یافتن نام به فرهنگ لغات نگاه کردن و آخرین کلمه باقی مانده از کلمه های به معنی روشنایی را برای نامش انتخاب کردن. صفحه 402. سالها بعد آلبا از این فکر رنج می برد که اگر صاحب دختری شود دیگر کلمه‌ای به این معنی برای نام او پیدا نخواهد کرد. اما بلانکا به او پیشنهاد کرد که از زبانهای خارجی که زمینه انتخاب را وسیع‌تر می کند کمک بگیرد. چیزی نمانده بود که آلبا در آن قطار کوچک در ساعت 3 بعد از ظهر وسط بیابان به دنیا بیاید. اگر چنین میشد برای تالش بسیار زیانبار بود. خوشبختانه توانست خود را برای چند ساعتی بیشتر در شکم مادرش نگه دارد و در روز ساعت و مکانی که برای سرنوشتش بسیار فرخنده بود در خانه مادر بزرگش به دنیا بیاید. مادرش بیخبر به عمارت گوشه‌ای وارد شد. سر و صورتش کاملا آشفته و پوشیده از گرد و خاک بود، با چشمانی قی کرده و بدنی که از درد زایمان خمیده شده بود. آلبا در این فاصله فشار می‌آورد تا راهی به بیرون پیدا کند. بلانکا در کمال بیچارگی در زد. وقتی در باز شد با شتاب به سمت اتاق خیاطی رفت که کلارا در آنجا به آخرین دستکاری‌ها روی آخرین لباس ظریفی که برای نوه آینده‌اش دوخته بود مشغول بود. آنجا بلانکا پس از سفر طولانیش بیان که توضیحی بدهد بر زمین غلطید، زیرا شکمش با ناله کشدار و آبگونه گشوده شد و حس کرد انگار همه آبهای جهان با جریانی سیلاسا از میان پاهایش بیرون می‌ریزد. صفحه 403. با جیغ‌های کرارا مستخدم‌ها و همچنین خواهیم که در آن ایام همیشه در خانه بود و از آماندا مراقبت می‌کرد، دوان دوان آمدند. بلانکا را به اتاق کلارا بردند و هنگامی که او را روی تخت خواب می‌خواباندند و لباس‌هایش را در می‌آوردند، پیکر بسیار ریز و آدمی‌وار آلبا اندک اندک پدیدار شد. دایش خواهیم که در کلینیک به چندین زایمان کمک کرده بود در به دنیا آمدن کمکش کرد. با دست راست محکم کفلهای بچه را گرفته بود و انگشتهای دست چپش در تاریکی به دنبال گردن او میگشت تا بند ناف را که داشت او را خفه میکرد از گردنش جدا کند. در این میان آماندا که سر و صدا او را به آن سمت کشانده بود به سرعت وارد اتاق شد و با تمام وزن خود به شکم بلانکا فشار آورد و کلارا که روی چهره درد کشیده دخترش خم شده بود، یک تکه پارچه کهنه آغشته به اتر را که دور چای صافکن پیچیده بود جلوی بینی دخترش گرفته بود. آلبا به سرعت متولد شد. خواهیم بند ناف را از دور گردنش باز کرد، او را وارونه در هوا نگه داشت و با دو سیلی محکم وی را با رنج زندگی و جریان نفس کشیدن آشنا کرد. اما آماندا که درباره آداب و رسوم قبایل آفریقایی